بخشش خمسپورم اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. عربستان سعودی اشاره کرده است که در صورت تایید سازمان ملل در بکارگیری از زور بر دولت صدام حسین آن کشور اجازه می دهد از پایگاه های نظامیش برای حمله به عراق استفاده شود. امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه خبری CNN اظهار داشته است که اگر شورای امنیت استفاده از زور بر عراق را تایید کند، به سخن وی همه متعهد خواهند شد از آن پیروی کنند. امیر سعود الفیصل همچنین در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در سازمان ملل صادر شد گفت که جهان خواهان رفع بحران عراق به گفته وی بدون شلیک گلوله‌ای یا از دست دادن سربازی است. وزیر امور خارجه سوریه جامعه بین المللی را متهم کرده است که با فشار آوردن بر عراق و همزمان نادیده گرفتن مخالفت اسرائیل در پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اصل بیطرفی را رعایت نکرده است. فارغ الشهر در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت عراق دیگر سرزمین های خارجی را در اشغال ندارد، اما اسرائیل به نقض قطعنامه های شورای امنیت که خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی است ادامه می دهد. وزیر امور خارجه سوریه همچنین گفت که جهان تصویر مخدوشی از اوضاع واقعی در خاورمیانه دارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، تهران روز دوشنبه بار دیگر هر گونه ارتباط خود را با گروه انصار الاسلام رد کرده است. بنابراین گزارش، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری فردی به نام نجم الدین فرج احمد در هلند با اشاره به اینکه فرد مذکور دارای تابعیت نروژی و مظنون به همکاری با گروه‌های افراطی است اظهار داشته است که وی اخیراً از طریق اروپا وارد تهران شده و بلافاصله بازداشت و به کشور مطبوعش بازگردانده شده است. دو اردوگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی شهر خوس در شرق افغانستان شامگاه یکشنبه با راکت مورد حمله قرار گرفت، اما گزارش می شود این حمله تلفاتی نداشته است. در همین حال گزارش می شود بر اثر انفجار بمبی در استان کنار در شرق افغانستان دو سرباز نیروهای ویژه ایالات متحده زخمی شدند. مقامات ایالات متحده میگویند اعضای اصلی گروهی را دستگیر کردند که ادعا شده است یک هسته تروریستی را در غرب نیویورک تشکیل میدادند و تحت تعلیم شبکه القاعده اسامه بن لادن قرار گرفته بودند. پنج فرد یمنی تبار که دارای تابعیت ایالات متحده هستند و در آن کشور متولد شدند روز یکشنبه به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند و به گزارش روزنامه نیویورک تایمز یک فرد یمنی تبار دیگر نیز که با گروه یاد شده در ارتباط بوده در بحرین دستگیر شده است. پاکستان تحقیقات خود را در خصوص فردی به پایان رسانده که ادعا شده یک سرکرده القاعده و متهم به همکاری در حملات تروریستی 11 سپتامبر است. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه گفت که مقامات معتقدند فرد مظنون رمزی بنالشیب در بین دستگیر شدگان تنها عضو عالی رتبه القاعده است که در جریان عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شده است. اولین دور یک انتخابات 4 مرحله‌ای برای گزینش نمایندگان یک مجمع جدید استانی در بخش تحت اداره هند در کشمیر روز دوشنبه در میان وقوع خشونت‌های تازه‌ای برگزار شد. مقامات کشمیری گفتند نیروهای امنیتی هند در روزهای یکشنبه و دوشنبه 17 چریک را که در صدد ورود به داخل بخش تحت اداره هند در کشمیر بودند از پای درآوردند. در وقایع جداگانه یک نوجوان 16 ساله بر اثر شلیک راکت به یک مرکز رأی‌گیری کشته شد و دو غیر نظامی بر اثر انفجار نارنجکی زخمی شدند. انفجاری در مرکز پایتخت چچن در روز دوشنبه دست کم 11 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یک افسر پلیس در گروزنی این بمب در کنار جاده‌ای در مرکز شهر کار گذاشته شده بود و هنگام عبور یک اتوبوس منفجر شد. و رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه دستور یک عملیات نظامی در دره پانکیسی آن کشور را برای پاکسازی گروه‌هایی که ادعا شده است جدایی خواهان چچن و تروریست‌ها هستند صادر کرد. شوارتناتسه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای گرجستان از کمک کارشناسان نظامی روسیه و ایالات متحده بهره‌مند هستند. بخش بعدی خبرها حدود 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی.
خوشحالیم که در جمع شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی حضور داریم در این روز دوشنبه 25 شهریور ماه 1381. یادآوری میکنم خدمت شما که از روز 31 شهریور با برقراری ساعت‌های زمستانی در ایران شنوندگان خوب ما در ایران میتوانند برنامه‌های ما را از ساعت 17:30 به وقت تهران به مدت 3 ساعت گوش کنند و سپس از ساعت 21:30 دقیقه برنامه‌های شبانگاهی ما را به مدت 2 ساعت. دوستان مطالب شنیدنی و متنوع فراوانی در ادامه برنامه امروز برایتان داریم، اما پیش از این مطالب اخبار ورزشی را می‌شنویم. خبرهای ورزشی امروز را از فوتبال باشگاهی اروپا آغاز می‌کنیم. در ادامه دیدارهای لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان، تاتنهام با پیروزی 3-2 در برابر وستهم به مکان دوم قهرمانی جدول رده‌بندی صعود کرد. در همین بازی‌ها منچستر سیتی که در زمین خود بازی می‌کرد، 2 گل از بلکبرن روورز عقب افتاده بود، اما توانست نهایتاً به تساوی 2-2 دست یابد. نتایج برخی از دیدارهای دیگر: وست برامیچ آلبیون 1، ساوثهمپتون 0، فولام 3، ساندرلند 0، لیورپول 3، بولتون 2، چلسی 3، نیوکاسل 0، اورتون 2، میدلزبرو 1 و لیدز یونایتد 1، منچستر یونایتد 0. اما مسابقات سری آی باشگاه‌های ایتالیا نیز پس از هفته‌ها تأخیر آغاز شد و در جریان دیدارهای هفته نخست یوونتوس با اقتدار آتالانتا را 3-0 مغلوب کرد و کیوو تیم شگفتی ساز فصل پیش لاتسیو را 3-2 شکست داد. بولونیا نیز 2-1 از سد روم گذشت. نتایج سایر دیدارها: پیاچنسا 2، برشیا 1، پروجا 2، رجینا 0، اودینزه 1، پارما 1، آس میلان 3، مودنا 0 و اینتر میلان 1، تورینو 0. در مهمترین بازی‌های لیگ دسته 1 باشگاه‌های اسپانیا هم بارسلونا با 2 گل اتلتیکو بیلبائو را بدرقه کرد و دپورتیو لاکرونیا 2-1 بر اوساسونا چیره شد. اتلتیکو مادرید هم در برابر سویل به تساوی 1-1 رسید. اما اتومبیل رانی، مسابقه جایزه بزرگ مونتسا در ایتالیا روز یک شنبه شاهد پیروزی بلا منازع تیم فراری در خانه خود و پیش چشم تماشاگران متعصب ایتالیایی یا تیفوسی ها بود. در این مسابقه روبنس باریکلوی برزیلی زودتر از همتیمیش میشائل شماخر آلمانی، قهرمان پیشهنگام جهان در فصل کنونی، از خط پایان گذشت و ادی اروین با اتومبیل جگوار سوم شد. رالف شماخر و خوان پابلو مونتویا رانندگان تیم BMW ویلیامز که در چند دور آغاز مسابقه از فراری های سرخ رنگ پیش بودند، به دلیل نقص فنی از گردونه کنار رفتند. تیم ملی والیبال جوانان ایران برای راهیابی به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در تهران برگزار می شود، همکنون در برابر تیم کره جنوبی ایستاده است. تیم ایران گیم های اول و سوم این بازی حساس را برد و گیم دوم را به کره ای ها واگذار کرد. تیم 3 نفره جودوی جوانان ایران که در مسابقه های جودوی قهرمانی جوانان جهان در کره جنوبی شرکت کرده بود، به 2 مدال نقره و برنز و مقام 6 جهان دست یافت. تیم جودوی جوانان ایران متشکل از محسن زکریا، ایوب رستمی و محمد رضا رودکی در وزنهای 60، 90 و بیشتر از 100 کیلوگرم به یک مدال نقره و یک برنز دست یافت. مسابقات چهار جانبه فوتبال جام LG روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه شهریور ماه در تبریز برگزار می شود. فردا در نخستین روز رقابت ها دو تیم آفریقای جنوبی و پاراگوئه ساعت 17:30 به مسافه هم می روند و سپس تیم ملی زیر 23 سال ایران روبروی مراکش قرار خواهد گرفت. دومین و آخرین روز این رقابت ها روز پنجشنبه 28 شهریور ماه برگزار خواهد شد. دوستان در ادامه برنامه و به محض دریافت خبر نتیجه نهایی بازی تیم های والیبال جوانان ایران و کره جنوبی شما را آگاه خواهیم کرد. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در خبرها بود که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی حقوقی به جرایم اینترنتی و تهیه و تنظیم لایحه مربوطه به آن شد. محمود هاشمی شاهرودی در جلسه‌ای که معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن نیز حضور داشت بر ضرورت تخصصی کردن بعضی از شعب دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم اینترنتی تاکید کرد. بهنام ناطقی در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی از جمله به مسئله مطبوعات اینترنتی و قانون مطبوعات و اینترنت می‌پردازد.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به مجموعه سایت‌های اینترنتی سازمان میراث فرهنگی. از طریق آدرس iranmiras.org به پایگاه اینترنتی سازمان میراث فرهنگی ایران میتوان دسترسی پیدا کرد که در آن به دو زبان فارسی و انگلیسی مجموعی غنی قرار گرفته است از سایت های موزه های عمده تهران که کاربرها را در هر جای دنیا که باشند در این موزه ها گردش می دهد. سایت iranmiras.org دو صفحه خانه مجزا عرضه می کند به زبان های فارسی و انگلیسی که وسط هر کدام فهرستی می توان یافت از آخرین خبرها درباره نمایشگاه ها و فعالیت های باستان شناسی. سمت راست و چپ این خبرها به فهرست هایی برمی خوریم از لینک ها یا پیوند هایی که ما را از یک طرف به موزه های تحت نظر سازمان میراث فرهنگی راهنمون می شود و از طرف دیگر فعالیت های دیگر سایت را در اختیار کاربران قرار می دهد. در بخش موزه ها سایت iranmiras.org کاربرها را به تماشای موزه کاخهای گلستان، سعدآباد، نیاوران، موزه ملی ایران و همچنین موزه های فرش، رضا عباسی و موزه ملی میبرد و همچنین به سایت های بناهای تاریخی مثل سلطانیه، هفت تپه، مجموعه فرهنگی استان زنجان، چوغا زنبیل و چندین سایت دیگر. این سایت ها همه با استفاده از آخرین نرم افزارها طرح شدن و پر از قطعه های انیمیشن فلاش و گردش های ورچوال ریالیتی هستند. حسن این مجموعه در نظم و هماهنگی آن است. دیدار از هر موزه از طریق نقشه طبقات آن موزه کاربران را نه تنها به دیدگاهی 360 درجه‌ای مجازی از هر اتاق موزه رهنمون می شوند، بلکه با کلیک زدن روی هر اتاق یا هر گوشه هر اتاق در هر موزه می توان اشیایی که در آن هست تماشا کرد. اطلاعاتی که درباره اشیای موزه ها قرار گرفته معمولاً خواندنی هستند و کاربران با هر سطحی از علاقمندی و دانش می توانند از این مجموعه بهره مند شوند. از طریق پیوندهایی که در سمت راست سایت مرکزی iranmiras.org قرار گرفته به بانک های اطلاعاتی سازمان میراث فرهنگی ایران دسترسی پیدا میکنیم. اینها عبارتند از بناهای فرهنگی تاریخی، محوطه‌های باستانی، قطب‌های فرهنگی، تاریخ و گزارش کاوش‌های باستانشناسی و غیره. در بانک اطلاعاتی بناهای فرهنگی و تاریخی به کاربر امکان داده شده که دوره تاریخی خاصی، شهرستان یا استان خاصی یا کاربرد خاصی برای بنای تاریخی مورد نظر خود را مشخص کند و بلافاصله فهرستی از بناهای تاریخی ظاهر می شوند. مثلا می توان با انتخاب شهرستان قزوین و قبل از اسلام فهرست بناهای قبل از اسلام در این شهرستان را مشاهده کرد. این بانک اطلاعاتی سوای ارزش تحقیقاتی می تواند برای ایرانگردانی که به تماشای بناهای تاریخی علاقمند هستند کمک بزرگی باشد. هر بنا در این فهرست خودش یک پیوند است که کارگر که کلیک زدن روی آن ما را به داده‌های بیشتر و حتی گاه عکس و نقشه‌ای از بنا راهبر می‌شود که البته در خیلی از موارد از عکس و نقشه در این سایت خبری نبود و ظاهراً تلاش عظیمی می‌طلبد که این همه کامل شود. متاسفانه مجموعه عظیم سایت میراث ایران که از طریق iranmiras.org میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، مجموعه است عظیم که با سلیقه و ظرافت طراحی شده و با عکس و موسیقی و حرکت و فلش و غیره جذاب شده است، ظاهرا علاقمندان چندانی ندارد. آمار پایین صفحات مربوط به هر موزه و هر بخش از این سایت نشان میدهد که استقبال چندانی از آن نمیشود. یک علت شاید سنگین بودن مطالب آن از نظر فنی باشد که لود شدن آنها را به کامپیوتر کاربرانی که مودم‌های کند یا خط‌های کند دارند سخت می‌کند، که ممکن است لود شدن آنها از حوصله کاربر بیرون باشد. بخش دیگر این سایت iranmiras.org کاربر را به صفحه‌ای رهنمون می‌شود تحت عنوان اطلس تاریخ ایران که جدولی زمان بندی شده از حوادث عمده تاریخی ایران از دوران پارین سنگی تا کنون در آن فهرست شده. کلیک زدن روی هر یک از دوره‌ها یا سلسله‌های حاکم در ایران در گذشته‌های تاریخی ما را به مقاله مفصل درباره آن دوره از تاریخ ایران می‌برد که نشان دهنده عمق اطلاعات و غنای سایت iranmiras.org است و عزم بلند و دورپرواز دانشمندان، هنرمندان و متخصصان ایران نشان می‌دهد که در ساختن این سایت عظیم همکاری داشتند. متاسفانه نام هیچ کدام در هیچ کجای سایت قابل دسترسی نیست، اما ظاهراً کار طراحی و اجرای این سایت که همه با موسیقی و انیمیشن و عکس‌های بسیار ارزش شده است، کار مؤسسه است به نام هتراتک که به خصوص در طراحی انیمیشن فلش خیلی تبحر و علاقه دارد. این شرکت را آقای علی ترکیان اداره می‌کند و مسئول طرح‌های آن آقای مازیار فرمانی است. برای اطلاعات بیشتر درباره شرکت هتراتک می توان از طریق www.hatratech.com دسترسی پیدا کرد.
بهنام ناطقی و میراث فرهنگی ایران در شبکه جهانی اینترنت. اما شنوندگان گرامی، اکنون میرسیم به زمان شنیدن دانستنی‌های پزشکی رادیو آزادی که امروز دکتر منصور مصلحی درباره ورزش برای ما صحبت می‌کند.
برای ورزش مرتب روزانه خاصیت‌های خیلی زیادی قائل میشن. بیشتر مردم فکر می‌کنن که این ورزش روزانه فقط باعث میشه که خطر ابتلای به بیماری‌های قلبی کاهش پیدا کنه، برای اینکه وزن کم بشه، ولی باید خاطر نشان کرد که نتایج خیلی مفید دیگری هم از ورزش روزانه به دست میاد که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. کسانی که مرتب ورزش میکنن انرژی و نیرو و توان بیشتری برای انجام کارهای روزانه‌شون دارن. خیلی راحت تر میتونن با فشارهای زندگی، چه روانی چه جسمی، کنار بیان و اونها رو تحمل بکنن. تصویری که از خودشون دارن بهتر میشه، به این معنا که خودشون رو آدم بهتر و کارآمدتری میبینن و موقع که یک چنین تصوری در شخص پیدا میشه و در نتیجه موقع که آدم نسبت به خودش تصویر مثبتی داره، بهتر میتونه در زندگی پیشرفت بکنه و مسائل زندگی رو تحمل بکنه. مقاومت در مقابل خستگی خیلی زیادتر میشه. اشخاصی که مرتب ورزش میکنن خیلی دیرتر به اضطراب و افسردگی دچار میشن. همینطور اشخاصی که مرتب ورزش میکنن راحتتر، آرامتر و آسوده تر هستن، به همین جهت در محیط کارشون مورد احترام و محبت بیشتری قرار میگیرن. نکته دیگه که در باید بهش اشاره کرد این هست که ورزش مرتب باعث میشه که شخص خیلی راحت تر به خواب بره و موقع که از خواب بیدار میشه خسته نباشه، در نتیجه خواب آسوده و آسوده کننده ای داشته باشه. و در این حال به این نکته هم باید توجه کرد که مجموعه این عوامل باعث میشه که شخصی که مرتبا ورزش میکنه برای دیگران و برای افراد خانوادهش و برای دوستان شخص قابل تحمل تر و دوست داشتنی تری باشه.
بله، گفتند که زنیرو بود مرد را راستی، اما هفته نامه دی چاپ ایتالیا در گزارشی با عنوان زنان پرنده می نویسد ورزش به یکی از ابزار مبارزه زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان تبدیل شده است. احمد رفعت نگاهی دارد به این گزارش.
نسیم لطفی، دختر جوان ایرانی، به خبرنگار ایتالیایی می گوید هر جمعه ما با جیپمان به کوههای اطراف تهران می رویم و در آنجا با چتر نجات خود را از کوه به پایین پرتاب می کنیم. این تکه زمین آسمان جهان آزاد ماست. هفته نامه ده می نویسد زنان در ایران حتی در زمینه ورزشی نیز از آزادی و تساوی حقوق با مردان برخوردار نیستند و به عنوان مثال حق ورود به ورزشگاه ها برای مشاهده مسابقات فوتبال را ندارند. در شهر نیز از حق موتورسواری محرومند و رقص برای آنها در ملأ عام ممنوع اعلام شده است. ولیکن هنوز کسی آسمان را در ایران از آنها نگرفته است و حق چتربازی، خلبانی و حتی پرواز با هواپیماهای بیموتور و کایت را نیز دارند. نسیم لطفی به خبرنگار ایتالیایی میگوید تنها مشکلی که بر سر راهمان قرار دارد مسئله پوشش است. ما باید زیر کاسک روسری به سر کنیم و با روپوش به چتربازی بپردازیم. مسئولین فدراسیون‌های ورزشی به قول این بانوی چتربازی ایرانی کاری به کار آنها ندارند و تنها توقعشان دریافت ویدئویی است که در آن واضح دیده شود که حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند. نسیم و دوستانش اخیراً کمیته زنان پرواز کننده را در تهران تشکیل دادند، هرچند که مردم آنها را با نام پرندگان یا دختران پرنده می‌شناسند. خبرنگار ایتالیایی که در حومه تهران به دیدن دختران پرنده رفته است میگوید جمعه ها خانواده های بسیاری با کودکانشان به این محل می آیند تا در حین پیکنیک از دور شاهد پرواز این دختران با کایت و یا پرشان ها با چتر باشند. خبرنگار هفته نامه دی می نویسد زنان پس از پیروزی محمد خاتمی در سال 1997 میلادی به مبارزشان برای احقاق حقوق از دست رفته شدت بخشیدند و امروز ورزش یکی از زمینه‌هایی است که آنها سعی دارند در آن به تساوی حقوق با مردان دست یابند. این خبرنگار اضافه می‌کند اگرچه هنوز زنها حق شرکت در گروه محدودی از ورزش‌ها را به دست آورده‌اند، ولیکن با این وجود در برخی موارد چون تیراندازی حتی توانستند به مسابقات جهانی نیز راه یابند و موفقیت‌هایی کسب کنند. آذر فراهانی، تنها مربی زن ایرانی پرواز با کایت، می‌گوید مشکل اساسی برای حضور زنان در رشته‌های مختلف ورزشی مسئله رعایت حجاب اسلامی است. در بسیاری از موارد امکان استفاده از حجاب وجود ندارد و بنابراین بانوان تنها می توانند در ورزشگاه‌های سرپوشیده به دور از نگاه آقایان به ورزش بپردازند. خانم فراهانی می افزاید اگرچه در ایران مخارج آموزش کایت و چتربازی زیاد نیست، ولیکن ما با مشکل وسایل و ابزار لازم نیز مواجه هستیم و در بسیاری از موارد دختران ما از کایت‌های دست سوم و چهارم و یا چترهای قدیمی استفاده می کنند و این مسئله تا حدی حوزه فعالیت ما را محدود ساخته است. یکی دیگر از شاگردان خانم فراهانی به خبرنگار ایتالیایی می گوید ما اگرچه از امکانات زیادی برخوردار نیستیم، ولیکن آنقدر از آزادی پرواز لذت می بریم و به آن محتاج هستیم که حاضریم هر مشکلی را پشت سر بگذاریم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
اما پس از گزارش احمد رفعت درباره ورزش‌های هوایی زنان، گزارشی را می‌شنویم از خبرگزاری اسوسییتد پرس که به گونه دیگر با مسائل زنان در ایران ارتباط دارد. این خبرگزاری می‌نویسد هرچند سعید حنایی به جرم قتل زنان روسپی به دار آویخته شد، اما برخی از ایرانیان او را قهرمان تلقی می‌کنند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد که آمار رسمی حاکی از افزایش فحشا در جمهوری اسلامی ایران است. این خبرگزاری به نقل از هادی معتمدی از مقامات سازمان بهزیستی می‌نویسد: بر اساس تحقیقات ما متأسفانه شماره زنان خودفروش در حال افزایش است. در حال حاضر برآورد می‌شود که 30,000 نفر در ایران خودفروشی می‌کنند. به نظر می رسد که زنان خودفروش به طور مستقل کار می کنند، گرچه نیروی انتظامی گزارش های پراکنده ای را درباره شبکه های فحشا که اکثراً توسط زنان در خانه ها اداره می شود منتشر کرده است. ماهنامه زنان هم اخیراً حرف های دخترهای 15 ساله ای را منتشر کرد که گفتند که در خانه های خود کتک می خوردند و پس از فرار از خانه ناگزیر به خودفروشی شدند. یکی از آنها گفت که پدر مذهبیش وی را پس از اینکه با پسری حرف می‌زد تحت شکنجه قرار داد. حمزه گنجی روانشناس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است: والدینی که نسبت به فرزندانشان مشکوکند با آنها هیچ گونه آزادی یا حق انتخاب نمی‌دهند، با تحمیل طرز تفکر خود فرزندانشان را ناگزیر به فرار از خانه می‌کنند. در بخش دیگری از این گزارش گفته های مهدیس کامکار روانپزشک نقش شده که معتقد است افزایش فحشا باید همانند نشانه‌ای از مسائل گسترده تر اجتماعی چون مشکلات خانوادگی، طلاق، بحران هویت و تناقض‌های اجتماعی تلقی شود. وی میگوید برخی از مردها به خاطر شکست‌های فردی و یأس و ناامیدی سراغ زنان خودفروش می‌روند. برخی دیگر از مشتریان زنان خودفروش هم رابطه جنسی خوبی با همسران خود ندارند. خانم کامکار در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده است که برخی از پسران و مردان جوان هم ممکن است سراغ زنان خودفروش بروند، زیرا در غیر این صورت پیش از ازدواج امکان برقراری رابطه جنسی را ندارند. در گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته شده که قبر سعید حنایی که به جرم قتل زنان خودفروش مشهد اعدام شد، به گونه‌ای به زیارتگاه مخالفان این زنان تبدیل شده است. در این گزارش به نقل از علی پسر 16 ساله سعید حنایی نوشته شده: من از مرگ پدرم غمگین نیستم. من ناراحتم که پدرم نتوانست به هدفش دست یابد. اسوسییتد پرس می افزاید: همه از این جواب راضی نیستند، از جمله دولت ایران که به خانواده سعید حنایی دستور داد تا سنگ قبر او که برای نوشته شده بود که سعید حنایی برای خیر مردم کار می کرد را عوض کنند. اکنون بر سنگ قبر وی نوشته شده: خدا سعید حنایی را رحمت کند. در ادامه این گزارش نوشته شده که هنوز هم عده‌ای برای دیدار از قبر سعید حنایی به بهشت صحرا می آیند. قاسم حسینی که برای دعا خواندن سر قبر حنایی آمده میگوید: کار خوبی کرد، فاحشه ها لیاقت زنده ماندن را ندارند. اما برخی دیگر ابراز مخالفت میکنند و زهره آشتیانی میگوید: حنایی یک مجرم است، نباید اجازه داده میشد تا اینجا خاک شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد: در حالی که خانم آشتیانی صحبت می کرد، عده‌ای از زنان و مردان حاضر سر خود را به نشانه موافقت با او تکان می دادند.
دوستان، سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. نیمی از برنامه بخش شامگاهی امروز را پشت سر گذاشتیم. من اردوان نیکنام در کنارتان بودم. از این لحظه همکارم مینا بهارمست میزبانتان خواهد بود. خانم بهارمست، این شما و این شنوندگان رادیو آزادی.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. همونطوری که همکارم گفت، از این لحظه به بعد من با اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهم بود تا یک ساعت و نیم دیگر. در برنامه که در یک ساعت و نیم آینده داریم، برخی گزارش‌های مانند سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی و همینطور پایان تحقیقات درباره شخص دستگیر شده در پاکستان را خواهیم داشت، به علاوه چند گزارش دیگه و گزارش علمی فاطمه امان، گفتار اقتصادی دکتر خاوند و حرف ترانه‌ها. شنوندگان عزیز، برنامه را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می دهیم.
شنوندگان گرامی، من بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرها از رادیو آزادی همراه شما هستم. ریاض میگوید در صورتی که سازمان ملل به اقدام نظامی در برابر حکومت صدام حسین رای دهد، عربستان سعودی با در اختیار گذاردن پایگاه‌های نظامی خود برای حمله به عراق موافقت خواهد کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی امیر سعود الفیصل در مصاحبه تلویزیونی گفته است اگر شورای امنیت سازمان ملل اقدام نظامی در برابر عراق را تایید کند، همگان به پیروی از آن پایبند خواهند شد. ایالات متحده خواستار است سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای در ظرف چند هفته آینده ضرب الاجلی جدی برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق تعیین کند. وزیر امور خارجه سوریه جامعه بین المللی را متهم کرده است که با فشار آوردن بر عراق و همزمان نادیده گرفتن مخالفت اسرائیل در پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده است. فارغ‌الشهر در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت عراق دیگر سرزمین‌های خارجی را در اشغال خود ندارد، اما اسرائیل به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت که خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی است ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر انرژی اتمی روسیه در دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین برای تسریع در نصب تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر قول مساعد داده است. به گزارش ایرنا، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه 46مین اجلاس کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایتخت اتریش در دیدار با رومانتسیف وزیر انرژی اتمی روسیه خواستار تسریع در ساخت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر شده است. دولت سنگاپور روز دوشنبه اعلام کرد که 21 تبعی خود را به اتهام داشتن ارتباطهایی با شبکه تروریستی القاعده دستگیر کرده است. وزارت امور داخلی سنگاپور میگوید 19 نفر از دستگیر شدگان جزو گروه جماعت اسلامی هستند که به گفته مقامات در نظر داشتند به مراکز ایالات متحده در سنگاپور حمله کنند. در سازمان ملل، وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان به بحث بر سر منطقه مورد اختلاف قره‌باغ اولیا پرداختند. ولایت قلیه وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با انفجارآمیز خواندن وضعیت کنونی بر سر منطقه قره‌باغ اولیا از شورای امنیت خواستار مداخله دیگر در حل مسئله این منطقه مورد اختلاف شد و در پی سخنرانی وی، وارتان اسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی از مقامات باکو به نظر می‌رسد از پیشرفت تلاش رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان در حل این مسئله ناآگاهند، نسبت به اظهارات قلیف ابراز شگفتی و ناخرسندی کرد. اولین دور یک انتخابات 4 مرحله‌ای برای گزینش نمایندگان یک مجمع جدید استانی در بخش تحت اداره هند در کشمیر روز دوشنبه در میان وقوع خشونت‌های تازه‌ای برگزار شد. مقامات کشمیری گفتند نیروهای امنیتی هند در روزهای یکشنبه و دوشنبه 17 چریک را که در صدد ورود به داخل بخش تحت اداره هند در کشمیر بودند از پای درآوردند. در وقایع جداگانه یک نوجوان 16 ساله بر اثر شلیک راکت به یک مرکز رأی‌گیری کشته شد و دو غیر نظامی بر اثر انفجار نارنجکی زخمی شدند. اینک گزارش می‌رسد که انفجار در مرکز پایتخت چچن در روز دوشنبه دست کم 8 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته یک افسر پلیس در گروزنی، این بمب در کنار جاده‌ای در مرکز شهر کار گذاشته شده بود و هنگام عبور یک اتوبوس منفجر شد. رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه دستور یک عملیات نظامی در دره پانکیسی آن کشور را برای پاکسازی گروه‌هایی که ادعا شده است جدایی خواهان چچن و تروریست‌ها هستند صادر کرد. شوارتناتسه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای گرجستان از کمک کارشناسان نظامی روسیه و ایالات متحده بهره‌مند هستند. و نتایج غیر رسمی از انتخابات پارلمانی جمهوری مقدونیه نشان می‌دهد احزاب مخالف ائتلاف حاکم را از قدرت برکنار کردند. لوبچو گیورگیفسکی نخست وزیر صبح دوشنبه به شکست خود در انتخابات اذعان کرد و پیروزی ائتلاف چپ میانه روی مخالف را به نخست وزیر پیشین برانکو کروانکوفسکی شادباش گفت.
شنوندگان عزیز به اخبار و گزارش‌های جهانی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید. عربستان سعودی می‌گوید اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز حمله نظامی به عراق را صادر کند، این کشور پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا برای حمله به عراق قرار خواهد داد. وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل از عراق خواست به بازرسان تفتیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت دهد. درباره سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی جمشید چالنگی گزارشی دارد.
در حالی که مشاوره های اولیه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تدارک چگونگی دعوت از عراق جهت پذیرفتن هیئت بازرسی این سازمان آغاز شده است، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به واشنگتن اطمینان داد چنانچه شورای امنیت سازمان ملل متحد با حمله به عراق موافقت کند، عربستان نیز در این زمینه به همکاری های لازم دست خواهد زد. آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی در عربستان است که در حمله نظامی پیشین به عراق در سال 1992 از آنها استفاده کرده است. وزیر خارجه عربستان پیش از اجلاس عمومی اخیر سازمان ملل متحد و سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس مخالفت ریاض را با هر گونه حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تأکید قرار داده بود. سعود الفیصل در اظهارات تازه خود در این حال از عراق خواسته است تا با پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به بحران کنونی در مورد این کشور پایان دهد. اظهارات وزیر خارجه عربستان در زمانی ابراز شده است که کندالیزا رایس مشاور رئیس جمهوری آمریکا در شورای امنیت ملی این کشور زمان را برای حمله نظامی به عراق مناسب دانسته است. رسانه‌های گروهی در کشورهای عرب که بیشتر نقطه نظرهای دولت‌ها در این کشورها را بازتاب می‌دهند، اظهارات سعود الفیصل را بدون هیچ گونه اظهار نظری منعکس ساختند. این موضوع در محافل سیاسی خاورمیانه نشانه موافقت دیگر دولت‌های عرب با اظهارات سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان تلقی شده است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در همین حال بعد از سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل، مقامات ارشد دولت جورج دبلیو بوش از شورای امنیت سازمان ملل خواستند کار تهیه قطعنامه جدیدی را در مورد عراق این هفته آغاز کند. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت بوش در پیشبرد سیاست خود نسبت به عراق در سطح داخلی و بین‌المللی به موفقیت‌های دست یافته است. رهبران ارشد کنگره روز یکشنبه در مصاحبه‌های تلویزیونی گفتند در هفته‌های آینده از لایحه‌ای که اجازه می‌دهد از نیروی نظامی علیه صدام حسین استفاده شود حمایت خواهند کرد. از جمله برنت اسکوکراف که چندی پیش نسبت به هر گونه عمل شتاب زده علیه عراق هشدار داده بود، در شبکه خبری NBC گفت شیوه فعلی رئیس جمهور و دنبال کردن دیپلماسی را تایید می‌کند. وزیر امور خارجه اردن روز یکشنبه از عراق خواست قطعنامه شورای امنیت را رعایت کند. اتحادیه عرب روز شنبه در بیانیه دیگری عراق را موافقت با بازگشت بازرسان فراخواند. جورج دبلیو بوش هنوز ضرب‌الاجلی برای تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت تعیین نکرده است، اما کالین پاول وزیر امور خارجه تاکید کرد که این کار نباید زیاد طول بکشد. پاول گفت سه عنصری که دولت می‌خواهد در اولتیماتوم شورای امنیت گنجانده شود این است که صدام حسین توافق‌های قبلی در مورد پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی و از بین بردن سلاح‌های ویرانگر خود را نقض کرده است. ضرب العجلی برای او تعیین شود به اقدامی که شورای امنیت در صورت ادامه سرپیچی صدام حسین انجام خواهد داد روشن شود. کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفت کاخ سفید در مورد متن قطعنامه تا زمانی که نمایندگان به کشورهای خود بازگردند و درباره موضع پرزیدنت بوش با دولت‌هایشان رایزنی کنند اظهار نظر نخواهد کرد. کندالیزا رایس که در ABC سخن میگفت تاکید کرد که دولت عراق نباید در آنچه که باید انجام دهد اظهار نظر کند. او در بخش از مصاحبهش همچنین یادآور شد آمریکا قادر است مبارزه با تروریسم را حتی اگر ناچار به جنگ با عراق شود دنبال کند. در این میان مقامات دولت بوش از سازمان ملل متحد خواستند کار تهیه قطعنامه‌ای را که از عراق می‌خواهد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند و پیامدهای سخت ناشی از خودداری از چنین کاری را مشخص سازد آغاز کند. قرار است نمایندگان کاخ سفید در این زمینه با دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی مذاکره کنند.
کالین پاول وزیر امور خارجه روز یکشنبه گفت او از اعضای شورای امنیت خواسته است بحث درباره قطعنامه را در این هفته آغاز کنند و ظرف چند هفته به پایان برسانند. در این حال نتایج یک نظرسنجی جدید که به وسیله هفته‌نامه نیوزویک و شبکه خبری ABC انجام گرفته هاکیست که بیش از دو سوم کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند با یک عمل نظامی علیه عراق موافق هستند.
همایون مجد گزارش می‌داد. اما سفر سه نماینده مجلس ملی فرانسه به عراق با انتقاد شدید دولت و وزارت خارجه فرانسه روبرو شده است و حتی رئیس مجلس ملی فرانسه ابراز امیدواری کرده است که این سه نماینده با دست دادن به این سفر در دام صدام حسین رئیس جمهوری عراق نیفتاده باشند. جزئیات بیشتر در گزارش از جان خاکزاد در پاریس.
سه نماینده مجلس ملی فرانسه از جناح تازه تأسیس اجتماع برای اکثریت ریاست جمهوری UMP که پس از پیروزی ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی جناح راست میانه در انتخابات مجلس ملی فرانسه متولد شد، روز شنبه برای یک سفر سه روزه و دیدار از عراق وارد بغداد شدند. این سفر از پیش اعلام نشده بود و با انتقاد شدید دولت و وزارت امور خارجه فرانسه روبرو شد که سفر نمایندگان مجلس ملی به عراق را یک سفر خصوصی و بدون هیچ گونه مأموریت رسمی اعلام کردند. تیری مریانی، دیدی جولیا و اریک دیار سه نماینده مجلس ملی فرانسه هنگام ورود به فرودگاه بغداد به خبرنگاران گفتند قصد آنها از این سفر غیر رسمی دیدار با مقامات رسمی عراق است تا با متقاعد ساختن آنها در مورد بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد جلوی یک درگیری نظامی گرفته شود. جان لوی دوبره رئیس مجلس ملی فرانسه نیز که با سفر سه نماینده مجلس به عراق موافق نیست در این زمینه به خبرنگاران گفت امیدوار است توطئه‌ای در کار نباشد و نمایندگان مجلس ملی فرانسه در دام تزویر صدام حسین گرفتار نشده باشند.
جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌داد. وزیر کشور پاکستان امروز اعلام کرد تحقیقات درباره رمزی بن شیبه که هفته گذشته دستگیر شد به پایان رسیده است و او تنها عضو ارشد شبکه القاعده است که در حمله هفته گذشته به آپارتمانی در کراچی دستگیر شد. به گفته وزیر کشور پاکستان اکنون دادگاه تصمیم می‌گیرد که او باید با آمریکا تحویل داده شود یا نه. اما رمزی بن شیبه کیست و چگونه با القاعده مرتبط شد؟ فریبا مبدر نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این زمینه.
رمزی بن شیبه از خانواده فقیر در دهات یمن راه خود را به پایتخت‌های کشورهای اروپایی گشود، به سازمان القاعده راه یافت و در افغانستان تعلیمات نظامی دید و سرانجام بنا به شواهد ویرانگرترین توطئه تروریستی تاریخ را تفریزی نمود. بنا به اظهارات دوستان خانوادگی بن شیبه در یمن، وی در شهرک احمد واقع در ارتفاعاتی پرورش یافت که پدر اسامه بن لادن در آن متولد شده بود. رمزی در آموزشگاهی غیر مذهبی و با چنان جدیتی به تحصیل پرداخت که در خاتمه موفق به ربودن یک بورس دانشگاهی به کشور آلمان گردید. اما احتمالاً در گذشت پدرش عامل خانه نشینی وی برای چند سال پس از آن شد. به گفته برادرش احمد، رمزی سرانجام در رشته بازرگانی تحصیل کرد و در بانکی مشغول به کار شد و مراقبت از مادر پیر خود را بر عهده گرفت. به گفته برادرش، رمزی مردی آرام، با کودکان مهربان و در مجموع مورد علاقه همگان بود. سرانجام رمزی یمن را بدون هیچ گونه اطلاعی از زبان آلمانی به قصد هامبورگ ترک گفت و در آلمان در یک کلاس زبان نام نویسی کرد. بنا به گفته مقامات آمریکایی و آلمانی در سال 1996 رمزی همراه با هواپیما ربایان محمد عطا، مروان شهی و زیاد جراح و دو تن دیگر بخشی از شعبه سازمان القاعده در هامبورگ را تشکیل دادند. با توجه به گذشته تحصیلی او در یک آموزشگاه غیر مذهبی و محدودیت مسافرت‌هایش به نظر می‌رسد القاعده وی را در جریان اقامتش در آلمان به استخدام درآورده است. وی از هنگام عزیمت به آلمان تنها دو بار، یک بار در سال 97 و یک بار دیگر در سال 2000، یعنی یک ماه قبل از حمله به کشتی آمریکایی USS کول در منطقه به یمن بازگشت. قبلا تقاضای روادید وی را به ایالات متحده رد کرده بودند. در سالهای 97 و 98 به نشیبه عطا و شهی در یک شرکت آلمانی در حومه هامبورگ مشغول به کار شدند. اما در نوامبر سال بعد یعنی سال 99 به افغانستان عزیمت کرد و در تابستان سال 2000 یعنی حدود 7 ماه بعد به آلمان بازگشتند. در آن سال به نشیبه 4 مرتبه برای عزیمت به آمریکا تقاضای ویزا کرد، اما گفته می شود به دنبال ناموفق ماندن در عقد روادید وجوه لازم را به حساب همکارانش در ایالات متحده واریز نمود. یک ماه پس از آن رمزی ابتدا در برلن و سپس در اسپانیا با عطا ملاقات کرد و به دنبال آن راهی مالزی شد. سپس از طریق ایران به افغانستان عزیمت نمود. گفته می شود هزینه این سفر از جانب عطا و از طریق خاک ایالات متحده برای بری ارسال شده بوده است. مقامات مسئول معتقدند که به نشیبه اندکی پیش از حملات 11 سپتامبر آلمان را به قصد پاکستان ترک گفته بوده است. بلافاصله پس از وقایع مذکور دولت آلمان دستور تعقیب وی را صادر نمود. اما درست 1 سال به طول انجامید تا نیروهای آمریکا و پاکستان بتوانند رمزی را در شهر کراچی تحت بازداشت قرار دهند.
یکی از سوالات عمده‌ای که در ماه‌های اخیر در رابطه با احتمال حمله نظامی به عراق مطرح بوده است، تأثیر چنین حمله بر قیمت نفت و اقتصاد جهانی است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در مصاحبه گفت که در صورت حمله نظامی به عراق، عربستان سعودی می‌کوشد توازن عرضه و تقاضا را در بازار نفت حفظ کند. فریده رهبر گزارش را درباره سخنان مسئولان نفت کشورهای اوپک در این زمینه.
در حالی که با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبتاً رو به افزایش گذاشته است، خلیل شکیب وزیر انرژی الجزایر میگوید چنانچه آمریکا عراق را مورد حمله قرار دهد، دیگر کشورهای عضو اوپک تولید نفت خود را افزایش خواهند داد. وی که در جلسه مطبوعاتی در پایتخت الجزایر سخن می گفت افزود در صورت حمله به عراق تلاش اوپک بر این خواهد بود که با افزایش تولید خود مانع از بروز بحران در بازارهای بین المللی نفت گردد. وی در این مورد که دیگر کشورهای عضو اوپک آماده اند جای خالی نفت عراق را در بازار جهانی در صورت حمله نظامی به این کشور پر کنند اظهار اطمینان کرد. اظهارات وزیر انرژی الجزایر در حالی ابراز شده است که قرار است روز پنجشنبه سازمان نفتی اوپک کنفرانس تازه خود را در ژاپن برگزار کند. همچنین قرار است از 14 تا 18 دسامبر آینده نیز مسئولان و کارشناسان نفتی 18 کشور جهان در پایتخت الجزایر تشکیل جلسه دهند. همزمان با اظهارات وزیر انرژی الجزایر، عبدالله عطیه وزیر انرژی قطر که مسئولیت امور نفتی در این کشور را بر عهده دارد نیز اظهار داشت در حال حاضر به دلیل تناسب موجود میان عرضه و تقاضا نیازی به افزایش تولید نفت اوپک نیست. وی در این حال با اشاره به احتمال حمله نظامی به عراق افزود چنانچه شرایط لازم سازد اوپک تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. وزیر انرژی قطر افزایش نسبی قیمت نفت را در روزهای اخیر ناشی از اوضاع سیاسی در عرصه بین المللی خواند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فعالیت‌های اکتشاف نفت در جمهوری آذربایجان شدت می‌گیرد. این کشور با چین قراردادی برای اکتشاف و بهره‌برداری نفت بسته است و همینطور به گفته رئیس شرکت بریتیش پترولیوم عملیات بهره‌برداری از حوزه نفتی آذری به زودی آغاز می‌شود. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
مقامات جمهوری آذربایجان زمان آغاز عملیات ساختمانی فاز دوم بهره‌برداری از حوزه نفتی آذری این کشور را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس از باکو، دیوید وودورد رئیس شرکت بریتیش پترولیوم در جمهوری آذربایجان و پیمانکار و سهامدار عمده این طرح با اعلام این مطلب افزود، اجرای فاز دوم این پروژه که موسوم به قرارداد قرن است، بهره برداری کامل از حوزه های نفتی آذری، چراغ و گنشتی را در بر می گیرد و هزینه آن بالغ بر 5,200,000,000 دلار خواهد بود. بر اساس این طرح دو سکوی حفاری و استخراج برای حفر 48 حلقه چاه ساخته خواهد شد و استحصال نفت از این چاه ها که روزانه 420,000 بشکه خواهد بود از سه ماهه اول سال 2006 الی سال 2007 میلادی آغاز خواهد شد. وودورد افزود به موجب این قرارداد 210 میلیون تن نفت خام از این حوزه استخراج خواهد شد. گفتنیست کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی در قرارداد قرن جمهوری آذربایجان سهم دارند که تاکنون حوزه چراغ را مورد بهره برداری قرار دادهاند. در حال حاضر حجم روزانه استخراج نفت از حوزه چراغ 136 هزار بشکه است. در همین حال شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار اعلام کرد که قراردادی را برای بهره برداری از حوزه نفتی پیر ساحت با شرکت نفتی شامبی اویل چین منعقد کرده است. بر اساس این اطلاعیه این شرکت چینی که در امر بهره برداری از حوزه های نفتی کورسنگی و قره‌باغلی جمهوری آذربایجان مشارکت دارد، در احیا و مطالعات لرزنگاری و عملیات اکتشافی در حوزه های متروک نیز فعالیت خواهد کرد. حوزه پیر ساحت در 90 کیلومتری جنوب باکو قرار دارد و از سال 1938 از آن بهره برداری می شود. مانیک اسروی، مسکو.
حداقل 15 مهاجر غیرقانونی در اثر واژگون شدن قایقی در آب‌های جنوب ایتالیا تاکنون جان خود را از دست دادند. 92 نفر از 2320 مسافر این قایق که توسط کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا نجات پیدا کردند، در روزهای آینده به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند. احمد رفعت جزئیات این ماجرا را دارد.
آب‌های ایتالیا بار دیگر 15 مهاجر غیرقانونی را بلعیدند. این اولین بار نیست که مهاجرین غیرقانونی جان خود را در جریان سفرهای امید و تلاش برای ورود به ایتالیا و اروپا از دست می دهند. از اول ژانویه سال جاری میلادی تا کنون بر پایه ارقام رسمی 48 نفر جان خود را در آبها و یا خاک ایتالیا از دست داده اند. قایقی که دو روز پیش در آبهای ایتالیا با 120 و یا حتی 150 مسافر یا مهاجر غیرقانونی لیبریایی در اثر برخورد با صخره واژگون شد، گویا از بندری در لیبی به سمت ایتالیا حرکت کرده بود. قایق‌های گشتی نیروی دریایی ایتالیا با وجود اینکه به سرعت خود را به محل حادثه رساندند، به دلیل تلاطم آب و امواج بلند و سنگین با مشکلات بسیاری در نجات سرنشینان این قایق روبرو شدند. در 24 ساعت گذشته 79 نفر نجات پیدا کردند و 15 جسد نیز به خاک انتقال داده شدند. هنوز با وجود حضور گشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و 3 کشتی ماهیگیری در این منطقه، از دیگر مسافران خبری نیست، هرچند که به گفته سخنگوی پلیس مرزی ایتالیا در شهر آگریجنتو بسیار مشکل است که کسی در دریای متلاطم این روزها هنوز زنده مانده باشد. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 14042 مهاجر غیرقانونی از طریق مرزهای آبی ایتالیا به این کشور وارد شدند. 6583 نفر از این پناهجویان و مهاجرین را گشتی‌های نیروی دریایی و یا کشتی‌های ماهیگیران سیسیل و کالابریا از آب گرفتند و 48 نفر نیز تاکنون جان خود را از دست دادند. در 7 ماه گذشته مامورین مرزی ایتالیا 132 قایق و کشتی متعلق به مافیاهای قاچاق انسان را توقیف کردند. با وجود اینکه نیروهای انتظامی و نیروی دریایی ایتالیا در ماه‌های گذشته از طریق آبی و هوایی مرزهای این کشور را تحت نظر قرار داده‌اند، با این وجود نتوانستند از ورود مهاجرین غیرقانونی به ایتالیا جلوگیری بعمل آورند و گروه‌های تبهکار ترک، آفریقایی و آلبانیایی همچنین به قاچاق انسان از آفریقا، آسیا و اروپای شرقی به ایتالیا مشغولند. مهاجرت و مهاجرت غیرقانونی در ابعاد مختلفش به مسئله جدی در ایتالیا تبدیل شده است. یک شنبه گروه ناشناسی به مدرسه‌ای در محله میرافیوری شهر تورین در شمال ایتالیا که توسط گروهی از مهاجرین عرب اداره می‌شد حمله برده و 24 ساعت قبل از آغاز سال تحصیلی در این کشور میز، صندلی، کتاب و کامپیوتر و هرچه در این مدرسه بود را از بین بردند. در ایتالیا خارجی ستیزان تاکنون به مراکز فرهنگی، مذهبی و یا حتی منازل مهاجرین حمله نکرده بودند و حمله به مدرسه میرافیوری گویا آغاز فصل جدیدی در خارجی ستیزی در این کشور است. نیروهای اپوزیسیون تشدید حملات به خارجی ها و نهادهایی که توسط مهاجرین اداره می شوند را نتیجه مستقیم قانون جدید اقامت و مهاجرت در ایتالیا می دانند و برخی از وزرای دولت کنونی را متهم به هیزم کشیدن به آتش خارجی ستیزان می کنند. وزرای وابسته به حزب خارجی ستیز اتحاد شمال در هفته های اخیر تعطیلی بسیاری از مساجد و مدارس اسلامی و قطع حمایت های مالی دولتی از این نهادها را خواستار شده اند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
خب شنوندگان عزیز، در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی را برای شما خواهیم داشت. معرفی کتاب با کامران فانی، گزارش علمی فاطمه امان، همینطور بزرگداشت یاد ماریا کالاس، خواننده معروف اپرای فرانسه در 25 مین سالگرد درگذشت او، به علاوه برنامه مسائل آموزش عالی و جوانان در ایران و همینطور حرف ترانه ها با دکتر محمود خوشنام.
تو تا چشم سیاته دومه آلم توی اون مرد نگاته دو خزاله زیر پاتم یه نگاه تا ببینی که ددایی زیر پاته تا ببینی که ددایی زیر پاته دل من هر جا که تو باشی باباته عاشقی دیوونه یه چشم سیاته بذار به روی چشمام تا ببین خشی از عشق و محبت زیر پوت خشی از عشق و محبت زیر پوت چشمای تو چه قدیب تو نگاه چه دلفریب اما حرفای قشنگه یه سرابه یه فریب یه سرابه یه فریب
ترانه‌ای